صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. رمان فرانکنشتاین نوشته مری شلی را با ترجمه جعفر مدرس صادقی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کنیم. نامه رابرت والتون به خواهرش مارگریت. خواهر عزیزم، می دانم که در حال حاضر هیچ راهی برای فرستادن این نامه وجود ندارد. ما روی دریا هستیم و به طرف قطب شمال در حرکتیم. دوشنبه پیش کشتی که کرایه کرده بودم به طور کامل در محاصره یخ قرار گرفت. مه غلیظی هم ما را در میان گرفته بود. حدود ساعت 2 مه فرو نشست و جلگه های عظیم یخ که دور تا دور ما را فرا گرفته بود جلوی چشمانمان ظاهر شد. در همین حین منظره عجیبی توجه ما را جلب کرد. سورتمه‌ای به چشممان خورد که سگ‌ها آن را می‌کشیدند. این سورتمه نیم مایل با ما فاصله داشت و به طرف شمال می‌رفت. راننده سورتمه شکل آدمیزاد بود، اما قد و بالای غول‌آسایی داشت. ما با دوربین حرکت سریع سورتمه را دنبال کردیم تا اینکه پشت یک شیب دوردست ناپدید شد. همگی از دیدن آن منظره عجیب حیران بودیم. تا آنجا که خبر داشتیم صدها مایل از مناطق مسکونی دور بودیم. 2 ساعت پس از این واقعه یخ شکست و کشتی ما آزاد شد. صبح روز بعد رفتم روی عرشه و دیدم همه ملوانها یک گوشه کشتی جمع شدند و با یک نفر که توی دریا بود حرف می زدند. نگاه کردم، سورتمه ای را دیدم مثل همان سورتمه دیروزی که روی یک تکه یخ بزرگ بود. توی سورتمه یک نفر که شبیه اروپایی ها بود نشسته بود. معاون اول کشتی با دیدن من گفت: اینم ناخدای ما. مرد ازم پرسید: پیش از این که بیایم روی کشتی شما لطفاً به من بگویید از کدام طرف می‌خواهید بروید. گفتم: سمت قطب شمال. انگار خیالش راحت شد و رضایت داد بیاید توی کشتی. این مرد وضعیت وخیمی داشت. دست‌ها و پاهایش یخ زده بود و بدنش تقریباً مثل یک اسکلت بود. 2 روز طول کشید تا حالش آنقدر خوب شود که بتواند حرف بزند. یکی از ملوان‌ها از او پرسید: چطور جرأت کرده است با سورتمه تا آنجا بیاید؟ مرد قیافه غمگینی به خود گرفت و گفت: می‌خواستم یک نفر را که از دستم در رفته است پیدا کنم. گفتیم: او هم مثل خودت سوار سورتمه نبود؟ جواب داد: چرا؟ بعد ما به او گفتیم که آن غول را دیده بودیم. به شدت هیجان زده شد و از من خواست بگویم آن هیولا از چه مسیری رفته است. از آن وقت تا حالا مرد غریبه حالش بهتر شده، ولی خیلی ساکت است. در روزهای بعد من و مرد غریبه با هم دوست شدیم. او نجیب زاده است و به خانواده‌ای سرشناس تعلق دارد. همه کارکنان کشتی از او خوششان می آید. در یکی از گفتگوهایی که داشتیم ازم پرسید که چرا می خواهم قطب شمال را کشف کنم. به او گفتم که آتش شدیدی برای ماجرا و کسب دانش دارم. با شنیدن حرفم اشک از چشمانش جاری شد و با ناله گفت: ای مرد بدبخت، پس تو هم به دیوانگی من دچاری. گوش بده، بگذار قصه خودم را برایت تعریف کنم تا برای همیشه دست از خیال بافی برداری. اسم من ویکتور فرانکنشتاین است. در سوئیس متولد شدم و خانواده‌ام ثروتمند و اسم و رسم‌دار بود. بعدها به ایتالیا مهاجرت کردیم. در آنجا مادرم با خانواده‌ای روستایی آشنا شد که نمی‌توانستند شکم بچه‌هایشان را سیر کنند. آنها دختر کوچکی داشتند که موهایش طلایی و چشمهایش آبی بود. مادرم او را به فرزندی پذیرفت. آن زن روستایی به مادرم گفت این دختر فرزند او نیست. مادرش مرده و از پدرش خبری در دست نیست. پدرم که به خانه برگشت از دیدن آن دختر که نامش الیزابت بود خوشحال شد. من و الیزابت با هم بزرگ شدیم. او یک سال از من کوچکتر بود و به هم دخترمو پسرمو می گفتیم. شخصیتهای ما با هم فرق داشت. او آرام بود و من پر انرژی و مدام مطالعه می کردم تا امور جهان را بیشتر درک کنم. من به دنیا مثل یک راز بزرگ نگاه می کردم و می خواستم آن راز را کشف کنم. در مدرسه دوستی داشتم به نام هنری که پسر یکی از بازرگانان ژنو بود. پسر باهوش و خلاقی بود و از ماجراجویی و خطر کردن خوشش می آمد. الیزابت به هر دوی ما دلگرمی می داد. دلبستگی من به علم مهمترین بخش زندگیم بود و همین دلبستگی مرا به این فلاکت دچار کرد. یک روز که تازه 13 سالم شده بود، تصادفاً چشمم به کتابی افتاد نوشته کورنلیوس آگریپا. او خیلی حرفها درباره امور شگفت‌انگیز طبیعت می زد و من به مباحث او علاقه‌مند شدم. در ژنو کتاب‌های دیگری از این نویسنده و متفکر قدیمی خواندم. علم مدرن چنگی به دلم نمی‌زد. شاید عجیب به نظر برسد که کسی بخواهد کتاب‌های علمی 300-400 سال پیش را بخواند، اما من می‌خواندم و آگریپا و دوستانش آموزگاران محبوب من بودند. اول به این فکر افتادم که چگونه میتوان فلزات عادی را به طلا و نقره بدل کرد. بعد سودای یافتن دارویی به سرم افتاد که آدم را تا ابد زنده نگه دارد. به جادو علاقه من شدم. وردهای عجیب و غریبی میخواندم و سعی میکردم ارواح را از دنیای مردگان احضار کنم. این کارها الیزابت را به وحشت میانداخت. او فقط به زیبایی های طبیعت علاقه من بود و بیشتر وقتش را به خواندن شعر می گذراند. یک روز طوفان و رعد و برق وحشتناکی خانه ما را به لرزه درآورد. این همان واقعی بود که قرار بود زندگیم را به لرزه درآورد. ناگهان همه جا در تاریکی فرو رفت و صدای انفجار رعد در آسمان شنیده می شد. ناگهان صاعقه‌ای به درخت بلوطی که در 20 قدمی من بود اصابت کرد و با کمال تعجب دیدم از درخت بلوط جز توده چوب سوخته و سیاه چیزی باقی نماند. من تا آن زمان ندیده بودم که چیزی با آن بزرگی در عرض چند ثانیه به این صورت نابود شود. در آن زمان دانشمند بزرگ مهمان ما بود و با من از نیروی برق حرف زد و توضیح داد که چگونه بر همه موجودات زنده اثر می گذارد. در آن زمان فهمیدم که آگریپا و متفکران قدیم نمی توانند کمکی به من بکنند. چون آنها چیزی از نیروی برق نمی دانستند. پس علاقه‌ام را به علوم طبیعی به کلی از دست دادم و تصمیم گرفتم به جای آن ریاضیات بخوانم. حالا که به آن روزا فکر می‌کنم، می‌بینم هیچ کس نمی‌تواند از دست سرنوشت خودش فرار کند و من هیچ کاری برای جلوگیری از آنچه که بعدها اتفاق افتاد نمی‌توانستم بکنم. بر تقدیر قرار شد من بروم تحصیلاتم را در دانشگاه انگولشتاد ادامه بدهم. اما درست قبل از رفتنم مادرم مرد. او در بستر مرگ دست الیزابت را در دست من گذاشت و گفت: من همیشه امیدوار بودم شما با هم ازدواج کنید. میدانم که پدر هم خیلی دلش میخواهد که این وصلت سر بگیرد. الیزابت، وظیفه تو این است که مراقب ارنست و ویلیام باشی. بعد از اینکه سفارش‌های خود را کرد، آرام چشم از دنیا فرو بست. چند هفته پس از مرگ مادرم، باز روزی فرا رسید که باید به انگولشتاد می رفتم. پدرم دم در ایستاده بود تا بدرقه هم کند. دوست دوران کودکیم هنری کلروال خواسته بود با من بیاید، اما پدرش به او اجازه تحصیل نداده بود. الیزابت از من خواهش کرد زود به زود برایش نامه بنویسم. در دانشگاه روزگار چندان خوشی نداشتم. یکی از استادان علوم، پروفسور کرامپ، از من خواست مطالعاتم را از سر شروع کنم. ولی من اصلا مطمئن نبودم که دلم بخواهد بازم علوم طبیعی بخوانم و سر کلاس‌های پروفسور کرامپ هم حاضر نشدم. اما از روی کنجکاوی رفتم سر کلاس آقای والدمن. تا همین امروز هم آنچه که سر کلاس درباره شیمی مدرن میگفت توی گوشم تنین میاندازد. میگفت: این روزها ما میدانیم که فلز معمولی به طلا تبدیل نمیشود. میدانیم که هیچ راهی برای اینکه کسی را تا ابد جوان نگه داریم وجود ندارد. دانشمندان امروز همه وقتشان را در آزمایشگاه میگذرانند که کار خسته کننده و غیر رمانتیکی به نظر میرسد، ولی با این همه به موفقیت‌های شگفت‌انگیزی دست پیدا کردند. به طرز کار طبیعت پی بردند. کشف کردند که خون چگونه در سرتاسر بدن جریان دارد. درباره هوایی که تنفس می‌کنیم خیلی چیزها می‌دانند. آنها اربابان تازه جهان ما شدند. آن شب خوابم نبرد و مدام به خودم می‌گفتم: من ویکتور فرانکنشتین در این جهان تازه علم مدرن اسرار زندگی را کشف خواهم کرد و کاشف بزرگی خواهم شد. 2 سال شب و روز مطالعه کردم. در پایان این 2 سال توانستم در بعضی از وسایل و ابزار شیمیایی اصلاحاتی صورت بدهم و در دانشگاه به عنوان یک آدم سخت کوش اسم و رسمی به هم زدم. به خصوص به موجودات زنده دلبستگی زیادی داشتم. دلم میخواست بدانم که چه عاملی باعث میشد زنده باشند. برای آزمایش‌هایی که میکردم به بدن انسان نیاز داشتم. یک روز ناگهان به چیزی پی بردم که تا آن وقت راز بزرگی به حساب می آمد. ایده‌ای درخشان و شگفت‌انگیز و در این حال ساده. سرانجام موفق شده بودم راز حیات را کشف کنم و از آن مهمتر یاد گرفته بودم که چطور از روی مواد مرده چیزهای زنده درست کنم. این کار خیلی دشوار بود. بدن انسان چیز خیلی پیچیده است. اندام‌های خیلی متفاوتی دارد، با عضله‌ها و رگ‌ها و سلسله اعصاب فراوان. بعضی از اندام‌ها آنقدر کوچکند که احتمال اشتباه در ریزه‌کاری‌ها خیلی زیاد می‌شود و به همین دلیل تصمیم گرفتم بدنی بسازم که از اندازه معمولی بزرگتر باشد. چندین ماه وقت صرف تهیه کردن مواد و مصالح لازم کردم و آن وقت کارم شروع شد. از آنجا که بیشتر از حد تواناییم از خودم کار می کشیدم، به زودی دچار ضعف شدم و و قیافه نزاری پیدا کردم. بدنم کم کم به تحلیل می رفت و بارها و بارها به بن‌بست رسیدم. اما به تلاشم ادامه دادم. بیشتر وقتها تمام طول شب کار می کردم. زیر نور ماه و عرق از سر و کله‌ام فرو می ریخت. می توانی تصورش را بکنی که با چه مشقتی قبرهای نمناک را زیر رو می کردم و با چه وحشت و عذابی روبرو بودم؟ حتی همین حالا هم وقتی بیاد کارهای وحشتناکی می افتم که آن شبها مجبور می شدم بکنم، سرم گیج می رود. اما هیچ چیز نمی توانست جلوی مرا بگیرد. همانطور که سرم به کار خودم گرم بود، تابستان آمد و رفت. می دانستم که خانواده هم نگران منند. پدرم در نامه‌ای برایم نوشت، مدت زیادی است که نامه‌ای از تو به دست ما نرسیده. می ترسم این تأخیر طولانی به این معنا باشد که حال روزت چندان تعریفی ندارد و سرحال نیستی. بعضی وقتها از درهم شکستگی خودم می ترسیدم و خدا خدا می کردم کارم زودتر تمام شود تا بتوانم به روال عادی زندگی برگردم. بالاخره در یک شب طوفانی در ماه نوامبر کارم به پایان رسید. دیر وقت شب بود. ساعت 1 بعد از نیمه شب. همه چیز در آرامش مطلق فرو رفته بود و فقط صدای باران به گوش می رسید که به پنجره ها می خورد. شمعم دیگر داشت ته می کشید. اما هنوز مشغول بودم. ناگهان در روشنایی کمرنگ اتاق دیدم چشمهای زرد و بیالت جسد باز شد. نفسی کشید و بدنش به لرزه در آمد. چگونه می توانم بگویم وقتی این اتفاق افتاد چه احساسی به من دست داد؟ خدای من، عملیات من انقدر طول کشیده بود که نتوانسته بودم بخشایی از عضلات بدن را به همان صورت اول حفظ کنم. پوست زردش لایه نازکی بود روی عضلات و رگ و پی او و با زحمت آنچه را که آن زیر بود می پوشند. موهایش براق، مشکی و بلند بود. دندانهاش کاملا سفید، اما این زیبایی تضاد وحشتناکی با چشمهای آبدار و پوست نازک چروکیده و لبهای صاف و سیاهش داشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
احساسم ناگهان تغییر کرد. قلبم پر از ترس و نفرت شده بود. از کارگاه دویدم بیرون و به اتاق خوابم رفتم. ساعتی بعد متوجه شدم هیولای مهیبی که ساخته بودم جلوی چشمم ایستاده است و با چیزی که قرار بود چشمایش باشد صاف به من زل زده است. چانهش جنبید و صداهای نامفهومی از دهانش بیرون آمد. از توی تختم بیرون پریدم. شاید داشت با من حرف می زد، اما انقدر ترسیده بودم که نمی توانستم گوش بدهم. دستش را دراز کرد. انگار می خواست بگیردم. از دستش در رفتم و از پله ها پایین دویدم. بقیه شب را توی حیات پهلوی خانه گذراندم. دلواپس و ترس خورده بودم. قیافش خیلی وحشتناک بود. از همه بدتر من او را به هیئت یک غول بیشاخ و دم در آورده بودم. حدود 2.5 متر قد داشت و پیدا بود که زور خیلی زیادی دارد. ساعت 6 صبح سرایدار در اصلی ساختمان را باز کرد و من پریدم بیرون. از این خیابان با آن خیابان می رفتم و هر لحظه منتظر بودم آن موجود را در هر گوشه‌ای ببینم. جرأت نمی کردم به خانه‌ام برگردم. سرانجام سر از کاروانسرای مرکزی انگلستان درآوردم که ایستگاه کالسکه ها هم هست. در همین لحظه کالسکه‌ای از سوئیس آمد و دوست و همکلاسی قدیمیم هنری کلوروال را دیدم. تا مرا دید گفت از دیدنم خیلی خوشحالم. ولی چه خبر شده؟ لباسایت همه خیسند و حالت هم مثل اینکه خیلی بد است. به او گفتم درگیر کار بودم. از دیدن دوستم خیلی خوشحال شدم و برای یک لحظه وحشت و بدبختیم را فراموش کردم. بعد از حال و احوال و پرسیدن حال پدر و برادرهام و الیزابت از او دعوت کردم به خانه‌ام در دانشگاه برویم. در راه هندی گفت که خوشحال است پدرش بالاخره رضایت داده او در دانشگاه انگلستان ادامه تحصیل بدهد. به محل اقامتم که رسیدم شروع کردم به لرزیدن. شاید آن هیولا هنوز توی اتاقم بود. بیشترم نگران بودم هنری او را ببیند. به دوستم گفتم پایین پله‌ها صبر کند و دویدم به طرف اتاقم. پشت در کمی مردد ماندم و پشتم لرزید. بعد با سرعت در را باز کردم. اما خوشبختانه کسی آنجا نبود. در تمام طول صرف صبحانه بالا و پایین می‌پریدم و می‌خندیدم. هنری اولش بدش نیامد. ولی بعد از مدتی نگاهم کرد و نگران گفت تو رو به خدا چی شده؟ چرا اینطور میخندی؟ انگار حالت خوب نیست. فریاد زدم از من نپرس و با دست جلوی چشمام را گرفتم. یک لحظه فکر کردم آن هیولای وحشتناک را میبینم. داد زدم نجاتم بدهید. بعد سرم گیج رفت و افتادم روی زمین. این نقطه آغاز یک بیماری طولانی بود. چند ماه تب داشتم و بستری بودم. در تمام این مدت هنری از من مراقبت میکرد. به اقوامم چیزی نگفت تا نگران نشوند. چند ماه گذشت تا حالم بهتر شد. آن وقت بود که هنری نامه ای را از الیزابت نشانم داد که در آن نوشته شده بود نگران منند و در انتظار نامه ای از من هستند. بلافاصله جوابش را نوشتم و دو هفته بعد سر کلاس های درس دانشگاه حاضر شدم. چند ماه پس از آن بی هیچ اتفاق خاصی گذشت. از علم متنفر شده بودم ولی استادانم مدام می گفتند که من دانشمند برجسته‌ای هستم و از من می خواستند به درسم ادامه دهم، اما من نپذیرفتم. در تمام این مدت هیچ اثری از هیولایی که ساخته بودم دیده نشد. هیچ وقتم از کاری که کرده بودم به هنری حرفی نزدم. خاطره آن دوران شوم کم کم داشت از ذهنم پاک می شد، در صورتی که خبر نداشتم چه وقایع هولناکی به زودی پیش خواهد آمد. یک روز این نامه پدرم در دانشگاه به دستم رسید. ویکتور عزیزم، اتفاق ناگواری برای ما افتاده. برادر کوچکت ویلیام مرد. او را کشتند. می دانم که نمی شود تو را تسلا داد، اما فکر می کنم لازم است بدانی که چه شده. سه‌شنبه گذشته من و الیزابت و دو برادرت ارنست و ویلیام رفته بودیم کنار دریاچه قدم بزنیم. هوا تاریک شده بود که من و الیزابت متوجه شدیم از آن دو خبری نیست. آنها کمی جلوتر از ما راه می رفتند. چیزی نگذشت که ارنست را دیدیم. او می گفت ویلیام از دست او در رفته و جای قایم شده، ولی هر قدر همه جا را گشته اثری از او پیدا نکرده. نگران شدیم و جستجو کردیم. ساعت 5 صبح بود که او را روی علف‌ها پیدا کردیم. رنگ بدنش تغییر کرده بود و تکان نمی خورد. آثار کبودی انگشت‌های قاتل هنوز روی گردنش باقی بود. الیزابت با دیدن او فریاد زد وای خدا من او را کشتم. بعد از گریه‌زاری گفت که آن روز عصر ویلیام خواسته بود قاب گردن‌آویز گرانبهایی را که تصویر مادر مرحومت توی آن بود به گردنش بیاویزد و بالاخره الیزابت را راضی کرده بود. حالا قاب گردن‌آویز غیبش زده بود و حتما همان گردن‌آویز گرانبها قاتل را به وسوسه قتل دچار کرده بود. پیش ما برگرد ویکتور عزیز. تو تنها کسی هستی که میتوانی به الیزابت تسلا بدهی. او دائم گریه میکند و خودش را به خاطر مرگ ویلیام مقصر میداند. پدرت آلفونس فرانکنشتاین.
Thank you.
هنری وقتی از مفاد نامه مطلع شد به شدت ناراحت شد و من به او گفتم که لازم است سریع پیش آنها بروم. سفرم به خانه پدری خیلی غم‌انگیز بود. هرچه نزدیکتر می شدم اشتیاقم کمتر می شد. شب فرا رسید که به حومه شهر ژنو رسیدم. دروازه های شهر بسته بود و ناچار شدم شب را در دهکده کوچکی در یک مایلی شهر بگذرانم. سعی کردم بخوابم اما آرام نمی گرفتم. تصمیم گرفتم سری به جایی بزنم که ویلیام را کشته بودند. بالای تپه کوچکی که آن نزدیکی بود ایستادم. ناگهان هوا بارانی شد و رعد و برق بالای سرم غرید. محشام را گره کردم و فریاد زدم ویلیام، برادر کوچک من، چه کسی تو را کشت؟ در همین لحظه هیکل درازی از توی تاریکی پیدا شد. کاملا بی حرکت ایستاده بودم و وحشت زده نگاه میکردم. آنجا چه کار میکرد؟ نکند او قاتل برادرم بود؟ بله، درست فهمیدم. احساس کردم خون در رگهام یخ زده است. به تنه درختی تکیه دادم. آن هیکل اوراسا از جلویم با سرعت گذشت و در تاریکی ناپدید شد. شک نداشتم قاتل او بود. خواستم تعقیبش کنم ولی انگار سنگ شده بودم. هیچ کس نمیتواند عذابی را که آن شب تحمل کردم احساس کند. تا صبح توی هوای سرد کنار دریاچه قدم زدم. احساس میکردم این هیولا داشت هرچه را که من دوست داشتم از میان میبرد. روز که شد به طرف خانه پدرم راه افتادم. میخواستم همه چیز را درباره قاتل به همه بگویم و یک گروه جستجو تشکیل بدهیم. بعد درباره چیزهایی که میخواستم به پلیس بگویم کمی فکر کردم. آیا باور میکردند که من هیولا را دیدم؟ آیا باور میکردند که من خودم او را ساختم؟ حتما فکر میکردند روانیم و مرا در یک تیمارستان حبس میکردند. از طرفی میدانستم کسی نمیتواند آن هیولا را با قدرتی که دارد دستگیر کند. بنابراین ملاحظات تصمیم گرفتم حرفی نزنم. حدود 5 صبح به خانه پدرم رسیدم. یک راست به طبقه بالا رفتم. آنجا ارنست را دیدم. برادرم به من گفت قاتل را پیدا کردند. داشتم شاخ در می آوردم. گفتم قاتل را پیدا کردند؟ چطور ممکن است؟ کی او را گرفته؟ من دیشب توی کوها دیدمش. ارنست به من خیره شد و سر تکان داد. حتما فکر میکرد که من هنوز مریضم. گفت هیچ کس اول باور نمیکرد که جوستین موریس آن دختر مهربان قاتل باشد. هنوزم الیزابت قانع نشده چون جوستین به همه خانواده ما علاقه‌مند بود. جوستین دختری بود که از 12 سالگی در خانه ما بزرگ شده بود و مادرم شرایط درس خواندنش را فراهم کرده بود و او هم مادرم را خیلی دوست داشت. شنیده بودم بعد از مرگ مادرم خیلی ناراحت شده بود. بعد هم مادر و برادرها و خواهرای خودش هم یکی یکی مرده بودند و عذاب او را بیشتر کرده بودند. وحشت زده فریاد زدم اشتباه شده، من که باور نمی کنم. برادرم گفت چندین دلیل کشف شده که همه را قانع کرده او قاتل است. رفتارش هم غیر عادی بوده و امروز قرار است محاکمه اش کنند. ارنست تعریف کرد که صبح روزی که جسد ویلیام را پیدا کردند حال جوستین خیلی بد شد و چند روز در بستر ماند. توی آن مدت یکی از خدمتکارها تصادفاً لباسی را که جوستین شب واقع پوشیده بود جا به جا کرد و آن گردن‌آویزی که ویلیام به گردن داشت از توی لباس افتاد زمین. خدمتکار بدون اینکه چیزی به کسی بگوید یک راست پیش پلیس رفت و قضیه را گفت. آنها متهمش کردند به قتل و دستگیرش کردند. جوستین هیچ توضیحی نتوانست بدهد و همین کار را بدتر کرد. قصه ارنست نظر مرا عوض نکرد و با جدیت گفتم همه تان در اشتباهید. من قاتل را می شناسم. جوستین بیچاره بیگناه است. در این لحظه پدرم وارد شد. قیافش بد جور در هم شکسته شده بود. خیلی تلاش کرد که با من خوشوبش کند. اما ارنست سریع گفت بابا ویکتور می دونه قاتل کیه. پدرم گفت متاسفانه ما هم می دونیم. با اینکه من اصلا دلم نمیخواست بدونم که این همه شرارت در وجود کسی است که این همه دوستش داشتیم. در این لحظه الیزابت هم وارد شد. با مهربانی به من خوش آمد گفت و اضافه کرد تو شاید بدونی که چطور باید از جوستین بیگناه دفاع کرد. من به بیگناهی او ایمان دارم. اگر او رو گناهکار تشخیص بدن و اعدامش کنن دیگه معلوم نیست که چه خاکی باید به سرم بریزن. گفتم من هم کاملا مطمئنم که او بیگناهه. ولی درباره هیولا نمیتوانستم حرفی بزنم. حتما او هم حرفم را باور نمیکرد. پدرم دست الیزابت را گرفت و گفت اگه این دکتر واقعا بیگناه باشه توی دادگاه معلوم میشه. ما همگی در جلسه محاکمه جوستین حاضر بودیم. با تمام وجود دلم میخواست فریاد بزنم که قاتل منم. اما همه میدانستند که زمان جنایت من در ژنو نبودم. جوستین توضیح داد که در شب واقعه پیش عمه‌اش بوده. در راه برگشت مردی به او گفته پسری به نام ویلیام گم شده. او هم ساعتها دنبال ویلیام گشته و وقتی خواسته به شهر وارد شود دروازه ها بسته بوده و ناچار شده در یک انبار علوفه شب را بگذراند. فردا صبح یک زن روستایی او را در حالی دیده که در اطراف محل قتل پرسه می زده. جوستین گفت می داند که وضعیت مشکوکی داشته اما بیگناه است. درباره اینکه گردن‌آویز چطور سر از جیب لباس او درآورده جوستین هیچ توضیحی نداشت و نمی دانست چرا این گردن‌آویز را قاتل توی جیب او گذاشته. آخر سر هم به هیئت منصفه گفت بیگناه هم و زد زیر گریه. الیزابت که این وضع را دید اجازه خواست و گفت من کاملا جوستین را می شناسم. او دختر مهربان و خیلی آرامی است. او ویلیام را خیلی دوست داشت. من باور نمی کنم که او قاتل باشد. چرا می خواست آن گردن‌آویز را که خیلی هم گرانبها نیست بدزدد؟ اگر می خواست خودم با کمال میل آن را به او می دادم. بقیه دادگاه ماند برای فردا. آن شب خوابم نبرد. می دانستم که جوستین بیگناه است. یعنی آن هیولا برادرم را کشته بود. بعد هم راهی برای تباه کردن این دختر بیگناه پیدا کرده بود. صبح فردا جوستین گناهکار تشخیص داده شد و قرار شد به دار آویخته شود. الیزابت پیشم آمد و گفت جوستین اعتراف کرده. من دیگه به هیچ چیز باور ندارم. نمیتوانستم بپذیرم. من خودم هیولا را دیده بودم. چرا جوستین اعتراف کرده بود؟ به الیزابت گفتم گوش بده. اشتباه شده. ما باید همین الان این دختر بیچاره را ببینیم. جوستین توی سلول روی مقداری کاه نشسته بود. هر دو دستش را با زنجیر بسته بودند و سر زنجیرها به دیوار متصل بود. وحشت کردم. وقتی ما را دید زانو زد و بنا کرد به گریه کردن. الیزابت هم گریه کرد و گفت آه جوستین چرا این کار را کردی؟ من کاملا مطمئن بودم که تو بیگناهی. آقا چرا این بچه بیچاره را کشتی؟
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
جوستین گریه کنان گفت: واقعا باور کردید که من اون رو کشتم؟ من به دروغ اعتراف کردم، چون از وقتی آمدم زندان کشیش دارد شکنجه هم میدهد و به من میگوید تو یک هیولایی. او به من گفت اگر اعتراف نکنی در آتش جهنم خواهی سوخت. الیزابت با اندوه گفت: پس با اعضای هیئت منصفه حرف میزنم، شاید بتوانم با گریه زاری دلشان را نرم کنم. من گوشه سلول کس کرده بودم و ناله می کردم. قاتل واقعی من بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. چند ساعت پیش جوستین ماندیم و سعی کردیم به او دلداری بدهیم. اما فردای آن روز جوستین را به دار آویختند و من و الیزابت نتوانستیم اعضای هیئت منصفه را قانع کنیم. از آن پس من شروع کردم به کناره گرفتن از مردم و اغلب می رفتم کنار آن دریاچه و ساعتها پرسه می زدم. یک روز که برای قدم زدم به کوههای اطراف رفته بودم، فردی را از فاصله دور دیدم که با سرعتی مافوق انسانی داشت به سمتم می آمد. طوری از روی صخره‌های بلند می گذشت که انگار داشت از روی پلکانی معمولی عبور می کرد. نزدیکتر که آمد، همان هیولایی را که خودم ساخته بودم شناختم. از خشم و اضطراب می لرزیدم. با کمال تعجب دیدم چهره هیولا به شدت غمگین به نظر می رسد. با نفرت فریاد زدم: ای هیولای وحشتناک، چطور جرأت می کنی به من نزدیک بشی؟ ای کاش مرگ تو می تونست زندگی رو به اونایی که کشتی برگردونه. هیولا با صدایی واضح و عمیق گفت: من از همه موجودات زنده بدبخترم. حتی تو هم که سازنده منی از من متنفری. فرانکنشتاین، تو باید به من کمک کنی، اگر نه من همچنان به کشتن همه کسانی که دوستشون داری ادامه خواهم داد. فریاد کشیدم: ای هیولا، شکنجه های دوزخ هم برای تو کافی نیست. عصبانیت جرأت زیادی به من بخشیده بود. پریدم روی سرش، اما او فرستر و قوی تر بود. گفت: صبر کن، تو باید حرفای منو بشنوی. کشتن تو برای من هیچ کاری نداره، اما آزاری به تو نمیرسونم. باید با من مهربونتر باشی. هر جا که میرم متوجه میشم هیچ سهمی از شادیهای جهان به من نمیرسد. من اوائلش مهربان و خوب بودم، ولی نفرت مردم مرا تلخ و بیچاره کرد. ای فرانکنشتاین، به من شادی بده تا باز موجود مهربانی بشم. گردیدم: نه، من به تو گوش نمیدم. ما دشمن همیم و باید تا دم مرگ با هم بجنگیم. فریاد زد: من موجودی تنها و بیکسم. همه جا منو لعن و نفرین میکنن. مجبورم توی کوهستان تو غارهای یخی بخوابم. این چه زندگی نکبتباریه که دارم؟ حالا که همه دشمن منن، منم هزاران نفر رو نابود میکنم. فقط تویی که میتوانی جلوی مرا بگیری. چشمام را با دست پوشاندم و فریاد زدم: از جلوی چشمم برو گم شو. هیولا دست بردار نبود. گفت: با من به کلبم روی کوه بیا و قصه منو بشنو. به کمک تو میتونم زندگی معقولی رو دوباره از سر بگیرم. اگه کمکم نکنی به یک قاتل خوناشام بدل میشم و همه کسانی رو که دوست داری از میان خواهم برد. همونطور که حرف میزد وسط یخها را افتاد. من هم به دلیل کنجکاوی دنبالش رفتم. دلم میخواست داستانش را بشنوم. من مسئول این موجود بودم و شرارت او گناه من بود. به کلبه هیورا بالای صخره بزرگ رسیدیم. او سرحال و امیدوار به نظر می آمد و من برعکس افسرده و گرفته بودم. آتشی روشن کرد. نشستیم و او شروع به تعریف کرد و گفت: چند هفته اول زندگیم به سختی می تونستم چیزا را از هم تشخیص بدم. تو جنگل انگلشتاد پرسه می زدم و از میوه های درخت ها و آب نهر استفاده می کردم. کم کم شنوایی و بینایی هم تقویت شد، ولی مشکل تهیه غذا به قوت خود باقی بود. یک روز که فقط چند دانه فندق خورده بودم، از جنگل بیرون آمدم. به دشت بازی رسیدم و کلبه کوچکی دیدم. در کلبه باز بود و من هم رفتم تو. توی کلبه پیرمردی کنار آتش نشسته بود. تا مرا دید، نعره‌ای کشید و از در بیرون دوید. هاج و واج نگاهش میکردم. سردر نمی آوردم که چرا باید از دست من فرار کند. و هر حال از کلبه خوشم آمد. آنجا از برف و باران در امان بودم. با ولع نان و پنیر و کمی شیر که آنجا بود خوردم و خوابیدم. زور بلند شدم و مقداری غذا توی یک کیسه چپاندم و راه افتادم. ساعتها رفتم تا دم غروب به یک دهکده رسیدم. چقدر زیبا بود. توی باغچه‌ها پر از سبزیجات بود و روی سکوی جلو پنجره بعضی از کلبه‌ها شیر و پنیر گذاشته بودند. از روی کنجکاوی وارد یکی از خانه‌ها شدم. همین که رفتم تو، بچه‌ها بنا کردن به جیغ زدن و یکی از زن‌ها غش کرد. مردم دهکده آمدن ببینن چه شده. تا مرا دیدند با چوب و سنگ به من حمله کردند و من پا به فرار گذاشتم. آنقدر رفتم تا کنار جنگل به مزرعه دور افتاده ای رسیدم. آلونک کوچکی آنجا بود. واردش شدم و خودم را مخفی کردم. فردا صبح زود بیدار شدم. آلونک خیلی کوچک بود و به زحمت تویش جا می شدم. اما چون در آنجا از شر هوای بد و آدم ها راحت بودم، تصمیم گرفتم بمانم. جلوی در آلونک را با سنگ و چوب پوشاندم تا کسی بو نبرد که من آنجا هستم. ناگهان صدای پایی شنیدم. از شکاف دیوار نگاه کردم و زنی را دیدم که سطلی را گذاشته بود روی سرش و از کنار آلونک می گذشت. جوان بود و چهره ای مهربان داشت. اما سر و وضعش فقیرانه بود. ندیدم کجا رفت. ولی مدتی بعد با سطلی که تا نیمه شیر داشت آمد. بعد مرد جوانی از کلبه مجاور بیرون آمد و با هم حرف زدند و به کلبه رفتند. برگشتم به طرف دیوار عقب آلونکم. شکاف کوچکی بود که متوجه شدم درست روبروی یکی از پنجره‌های کلبه واقع شده. با خوشحالی فهمیدم می توانم توی کلبه را ببینم. اتاق کوچک و روشنی جلوی چشمم بود. در یک گوشه اتاق پیرمردی کنار آتش نشسته بود و چهره غمگینی داشت. زن همه جا را تر و تمیز کرد، بعد سازی را آورد و به پیرمرد داد. پیرمرد ساز می‌زد و زن بافتنی می‌بافت. منظره خیلی زیبایی بود. مهربانی پیرمرد و آرامش و لطافت زن جوان احساس محبت و احترام عجیبی در من ایجاد کرد. احساسی که تا آن زمان تجربه نکرده بودم. کمی بعد مرد جوان با یک بغل چوب برگشت. زن به استقبال او رفت و مقداری از چوبا را گرفت و برد توی آتش ریخت. مرد جوان بسته نان و مقداری پنیر که با خود آورده بود به زن نشان داد. معلوم بود زن خوشحال شده. بعد همگی نشستن دور هم و بنا کردن بخوردن. شب توی آلونکم روی کاه دراز کشیدم و به مردم دهکده و رفتارشان با خودم فکر کردم و آن را با مهربانی این سه نفر مقایسه کردم. دلم میخواست پیش آنها بروم ولی جرأتش را نداشتم. روز بعد باز مرد جوان بیرون کلبه کار میکرد و زن جوان توی کلبه. پیرمرد هم که بعداً فهمیدم کور بود تمام روز ساز میزد. آن دو جوان با مهربانی و احترام با او رفتار میکردند. به زودی فهمیدم آنها از فقر رنج میبرند و بیشتر وقتها گرسنه‌اند. تصمیم گرفتم کمکشان کنم. یکی از کارهای مرد جوان جمع‌آوری چوب بود. یک شب ابزار کارش را برداشتم و رفتم جنگل و آنقدر هیزم شکستم که برای چند روزشان کافی بود. هیزم‌ها را جلو در کلبه روی هم تلمبار کردم. صبح روز بعد زن جوان تا در را باز کرد جا خورد و مرد جوان را صدا زد. مرد آمد و او هم تعجب کرد. آن روز مرد به جای رفتن به جنگل در کلبه و مزرعه ماند و هم آنجا کار کرد. از آن پس بارها همین کار را کردم. گاهی وقتا هم که برف سنگینی میبارید، راهی از میان برفا برایشان باز میکردم و آنها دوباره تعجب میکردند. میشنیدم که میگفتند روح نیکوکار. به زودی از روی حرف زدن آنها با هم معنای کلماتی چون شیر، آتش، نان و چوب را کشف کردم. شبها میرفتم توی جنگل و سعی میکردم حرف زدن را تقلید کنم. این طور بود که کم کم توانستم زبان آنها را یاد بگیرم. بعد از مدتی خواستم خودم را با آنها نشان بدهم و با آنها حرف بزنم. اما می دانستم که چقدر قیافه‌ام زشت است و با چهره آنها فرق دارد. با این همه فکر می کردم که اگر یاد بگیرم مثل آنها حرف بزنم و راه و رسم زندگیشان را هم یاد بگیرم، شاید از زشتیم خیلی به وحشت نمی افتادند و ممکن بود دوستم داشته باشند. بعضی عصرهای زمستان که کار چندانی نداشتند، مرد جوان که فلیکس صدایش می زدند، برای آن دو کتاب می‌خواند. اشتیاق فراوانی پیدا کردم که من هم بتوانم کتاب بخوانم. اما بعد دیدم که این کار برایم خیلی دشوار است. از بخت خوبم یک روز خانمی به دهکده آمد. سوار اسب بود و لباس سیاهی به تن داشت. زن جوان که آگاتا صدایش می‌کردند از کلبه بیرون آمد و با او حرف زد. آن خانم اسم فلیکس را تکرار کرد. فلیکس از کلبه بیرون آمد. زوب زده شده و با زن احوال پرسی کرد. اسم آن زن جوان صافی بود و آمده بود پیش آنها بماند. نکته عجیب این بود که صافی نمی توانست به زبان آنها خوب حرف بزند و آنها هر روز حرف زدن را به او یاد می دادند و من هم با شنیدن آنها خیلی چیزا یاد گرفتم و طولی نکشید که زبانشان را به خوبی خودشان یاد گرفتم. خواندن را هم یاد گرفتم. وقتی فلیکس و آگاتا برای پیرمرد و صافی کتاب می‌خواندند، گوش می‌دادم. بعد کتاب‌هایشان را می‌دزدیدم و دوباره می‌گذاشتم سر جایشان. هرچه بیشتر کتاب می‌خواندم، بیشتر به این فکر می‌افتادم که کی هستم و از کجا آمدم و پدر و مادرم چه کسانی بودند. مدتی طول کشید تا بفهمم ساکنان کلبه و مهمانشان صافی واقعاً کی بودند. اسم پیرمرد دولاسی بود و از یک خانواده خیلی اسم و رسمدار فرانسوی. آنها خیلی ثروتمند بودند. فلیکس و آگاتا خواهر و برادر بودند و فلیکس قبلاً مأمور دولت فرانسه بود. پدر صافی بازرگان ترکی بود که در پاریس زندگی میکرد. عده‌ای از دولتمندان فرانسه برای پدر صافی پرونده سازی کردند تا اموالش را بالا بکشند. فلیکس با گذرنامه جعلی او را نجات داد و کمک کرد از فرانسه خارج شود. در این گیرودار فلیکس دلباخته صافی شد، ولی دولت از کار فلیکس مطلع شد و دیگر ماندن آنها در پاریس امکان پذیر نبود. لذا آنها مجبور شدند به این کلبه محقر در این دهکده بیایند. پدر صافی اول با ازدواج دخترش با فلیکس موافقت کرده بود، ولی وقتی شنید آن خانواده همه ثروت و اعتبارش را از دست داده پشیمان شد و به صافی دستور داد از فکر فلیکس بیرون بیاید و به ترکیه برگردد. اما صافی چون فلیکس را می‌خواست، نشانی آنها را پیدا کرد و تنهایی به آنجا آمد. سرگذشت ساکنان کلبه عمیقاً روی من اثر گذاشت و فهمیدم آنها با اینکه فقیرند چرا اینقدر با اهالی خشن روستا فرق دارند. بر ترتیب یک شب که رفته بودم جنگل تا برای آنها هیزم جمع کنم، یک کیف چرمی روی زمین پیدا کردم. توی کیف مقداری لباس و تعدادی کتاب بود. مشکل بتوانم تأثیر را که این چیزها روی من گذاشت برای تو توصیف کنم. این کتابها زمینه مساعدی برای فکر کردن من فراهم آوردند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
هیولا ادامه داد: یک روز دست کردم توی جیب یکی از لباسایی که از کارگاه تو برداشته بودم. سرانجام حقیقت را کشف کردم. وقتی فهمیدم تو با تکه پاره های بدن مرده ها درستم کرده ای، از خشم و نفرت لبریز شدم و از تو بدم آمد. آخر چرا هیولایی به این زشتی درست کرده بودی که حتی خودت هم نتوانسته بودی بیافش را تحمل کنی؟ با این همه امیدم را از دست ندادم. ساکنان کلبه خیلی خوب و مهربان بودند. حتما آنها از قیافه نکبتبار من نمی ترسیدند. می خواستم تا چند ماه آینده خودم را با آنها نشان بدهم. از طرفی هیچ زنی در کنار من نبود که شادی و آسایش برای من بیاورد. من همدمی نداشتم و توی دلم مدام به تو ناسزا می گفتم. ماها گذشت. آنقدر صبر کردم تا اینکه یک روز مرد کور در کلبه تنها بود. تصمیم گرفتم با او حرف بزنم. در زدم. پیرمرد گفت: کی هستی؟ بفرما تو. وارد شدم و گفتم: ببخشید که مزاحم شدم. من مسافرم و خیلی خستم. اجازه می دهید چند دقیقه کنار آتش خودم را گرم کنم؟ پیرمرد گفت: بیایید تو. هر کاری از دستم برایت برایتان می کنم. من نابینا هستم، اما بچه هایم در صحرا هستند. مشکل بتوانم غذایی رو به راه کنم. گفتم: نگران نباشید. من غذا دارم. فقط میخواهم خودم را گرم و خستگی در کنم. نمیدانستم حرفم را از کجا شروع کنم. پیرمرد گفت: مال همین دوروبر هستید؟ گفتم: نه، اهل ژنو هستم. اینجا کسانی را میشناسم که دلم میخواهد ببینمشان. آنها را دوست دارم و امیدوارم آنها هم مرا دوست داشته باشند. اما تا به حال مرا ندیدند و نمیشناسندم. میترسم اگر نتوانم با آنها دوست شوم، بقیه عمرم تنهای تنها میمانم. گفت: ناامید نباشید. بد است که آدم هیچ دوستی نداشته باشد، اما قلب آدم ها پر از مهر و محبت است. گفتم: آنها بهترین آدم های دنیا هستند ولی میترسم با من خوب برخورد نکنند، چون شبیه یک هیولای وحشتناک هستم. گفت باعث تأسف است. حالا این دوستای شما کجا زندگی میکنند؟ خیلی نزدیک، همین دور و بر. پیرمرد لحظه ای ساکت ماند. بعد گفت اگر جزئیات بیشتری از زندگیت را تعریف کنی، شاید بتوانم آنها را در مورد خوبی تو مجاب کنم. صدای تو گواهی میدهد که صداقت داری. گفتم خدا عمرتان بدهد. امیدوارم با کمک شما جامعه بشری تردم نکند و مثل حیوان با من رفتار نکند. فریاد زد پناه بر خدا، این کار درست نیست. چرا باید چنین رفتاری بکنند؟ حالا اسم دوستایت را به من بگو. یک لحظه ساکت ماندم. این مهمترین لحظه زندگیم بود. یا خوشبخت می شدم یا تا ابد بدبخت می ماندم. اما نتوانستم حرف بزنم و با صدای بلند شروع به گریه کردم. در همان لحظه صدای پاهایی به گوشم رسید. جوانها داشتند بر می گشتند. نباید وقت را تلف می کردم. دستای پیرمرد را گرفتم و گفتم از من حمایت کن. تو و خانوادت همان دوستایی هستید که حرفشان را می زدم. در این لحظه در باز شد و جوانها وارد شدند. با دیدن من آگاتا غش کرد و صافی جیغ کشید و از کلبه بیرون دوید. فلیکس پرید جلو و با چوبی که در دست داشت به جانم افتاد. می توانستم در چند دقیقه تکه پاره اش کنم، ولی قلبم پر از درد بود و کاری نکردم و از در بیرون دویدم. دلم می‌خواست تو و خودم را بکشم و از همه انتقام بگیرم. شب از آرونکم بیرون آمدم و رفتم توی جنگل. آنجا بنا کردم به زوزه کشیدن. درخت‌ها را می‌شکستم و هر چه سر راهم بود نابود می‌کردم. آن شب خیلی نکبت‌بار بود. احساس می‌کردم خود شیطانم و تا ابد در میان شعله‌های سوزان دوزخ گرفتار شدم. صبح فردا کمی حالم جا آمد و فهمیدم حرکات احمقانه‌ای داشتم. نباید خودم را به بقیه افراد خانواده نشان می دادم. باید می ماندم و سعی می کردم محبت پیرمرد را برای خودم نگه دارم. شب که شد به آلونکم برگشتم. صبح که شد صدای گفتگوی دو نفر را شنیدم. فلیکس بود با مردی که تمام زمان ندیده بودمش. مرد می گفت اگر حالا اینجا را تخلیه کنید باید 3 ماه اجاره به من بدهید. بهتر نیست چند روزی صبر و حوصله به خرج دهید؟ فلیکس گفت نه، ما از این به بعد هرگز اینجا زندگی نمی کنیم. اینجا خانه شیطان است. پدرم به خاطر شوکی که به او وارد شده چیزی نمانده که بمیرد و خواهرم و دوستمان هم هیچ وقت حالشان خوب نمی شود. سپس فلیکس و آن مرد رفتند و من دیگر ساکنان آن کلبه را ندیدم. آن روز تا شب در آلونکم ماندم. بسیار ناامید شده بودم. در واقع هیچ امیدی وجود نداشت که کسی دوستم داشته باشد. شب کلبه را آتش زدم. من دیگر به یک موجود اهریمنی بدل شده بودم. تصمیم گرفتم بگردم و تو را پیدا کنم. سفر به ژنو طولانی بود. فقط شبها حرکت می‌کردم. پس از چندین روز یک روز صبح سر راهم به جنگل انبوهی رسیدم. وقتی از وسط درخت‌ها بیرون آمدم رودخانه عمیقی جلوی چشمم سبز شد. سپس سر و صدایی به گوشم خورد. پشت بوته‌ها مخفی شدم. دکتر بچه‌ای به جایی که من پنهان شده بودم نزدیک شد. داشت با یک نفر قایم باشک بازی می‌کرد. وقتی از روی سنگ‌های کنار رودخانه می‌گذشت، پایش لیز خورد و افتاد توی آب. بدون معطلی از مخفیگاهم بیرون آمدم و توی آب پریدم و دکتر را نجات دادم. دکتر از هوش رفته بود. تلاش زیادی کردم تا او را دوباره به زندگی برگردانم. ناگهان سر کله مردی پیدا شد. به طرفم دوید و دختر را از دستایم بیرون کشید. بعد دوان دوان رفت لابلای درخت ها. دنبالش رفتم. وقتی برگشت تفنگی در دستش بود. شلیک کرد و افتادم روی زمین و او پشت درخت ها گم و گور شد. عصبانی شدم. این بود پاداش نیکوکاری من؟ درد توی تمام بدنم پیچیده بود و قسمتی از شانم داغان شده بود. دندانهایم را به هم فشردم و تصمیم گرفتم تا عمر دارم از نسل بشر بیزار باشم. چند هفته طول کشید تا زخم شانم خوب شد. سپس به سفرم ادامه دادم تا به هومه ژنو رسیدم. نزدیک دریاچه جایی برای مخفی شدن پیدا کردم، در حالی که خبر نداشتم زمان انتقام گرفتمم فرا رسیده. یک روز صبح با صدای پای یک پسر بچه زیبا از خواب بیدار شدم. دوان دوان داشت به طرف مخفیگاه من می آمد. یک پارچه شور بود. فکری به سرم زد. این پسر بچه انقدر کوچک بود که ترس سرش نمی شد و از من نمی گریخت. تصمیم گرفتم او را پیش خودم نگه دارم و به او یاد بدهم که دوست و همراه هم باشد. همین که از کنارم می گذشت گرفتمش. تا چشمش به من افتاد از وحشت جیغ بلندی کشید. گفتم جیغ نکش. نمی خواهم اذیتت کنم. فریاد کشید ای هیولا، تو می خواهی منو بخوری؟ بذار پیش پدرم برم. گفتم دیگر پدرت را نمی بینی. تو باید همراه من بیایی. گفت ولم کن ای هیولا. پدر من آدم خیلی مهمی است و اسمش فرانکنشتن است. تو را می گیرد و حقت را کف دستت می گذارد. گریدم فرانکنشتن؟ پس تو قوم و خویش دشمن منفور منی. به همین دلیل اولین قربانی هم خواهی بود. پسر بچه مدام دست و پا می زد و به من ناسزا می گفت. قلبم از ناامیدی و خشم لبریز بود. گلوی او را گرفتم تا آرامش کنم. یک مرتبه دیدم جسد بی جانش جلوی پاهام افتاده است. پس من هم می توانستم باعث رنج و بدبختی و مرگ باشم. حالا نوبت دشمن من است که رنج ببرد. من انتقام خواهم گرفت. همانطور که به پسر بچه نگاه می کردم، متوجه شدم گردن آویزی روی سینه‌اش برق می زند. آن را برداشتم و دنبال مخفیگاه بهتری گشتم. وارد یک انبار علوفه شدم. فکر می کردم خالی است. اما آنجا زن جوانی را دیدم که خواب بود. باید کاری می کردم که او به خاطر جنایت من تنبیه می شد. خم شدم و گردن آویز را توی جیب او گذاشتم و دور شدم. از آن موقع توی این کوها پرسه زدم و دنبال تو گشتم. باید برای من همسری بسازی. او هم باید مثل خودم زشت و نخراشیده باشد. فقط چون این موجودی از دست من فرار نمی کند. هیولا دیگر حرفی نزد و به من خیره شد. گفتم هرگز این کار را نمی کنم. هیولا گفت گوش بده. اگر کمکم نکنی هر کس را که دستم برسد نابود می کنم و کاری می کنم آرزو کنی ای کاش به دنیا نیامده بودی. خیلی عصبانی شده بود. دقیقه بعد گفت فرانکنشتن رویم را زمین نینداز. خواسته من خیلی هم معقول است. ما دو هیولا جایی برای زندگی من پیدا می کنیم که دور از انسان ها باشد. نفس عمیقی کشیدم. کم کم داشت دلم برایش می سوخت. او باهوش و حساس بود. گفت نه تو و نه هیچ کس دیگری اثری از من نخواهد دید. من به جنگل های آمریکای جنوبی پناه می برم. غذایم هم مثل شما گوش نیست. میوه های جنگلی است که آنجا فراوان است. هیکل بدقوارش حالم را به هم می زد. شاید اگر او هم دمی می داشت خوب و مهربان می شد و اگر کمکش نمی کردم حتما به یک قاتل دیوانه بدل می شد. گفتم باید قسم بخوری که از اروپا تا ابد بیرون بروی. باید قسم بخوری از هر جا که انسان ساکن است دور باشی. فریاد زد قسم می خورم و پشت تپه‌های یخی غیبش زد. به طرف ژنو برگشتم. خانواده‌ام از دیدنم جا خوردند. به سوال‌هایشان جوابی ندادم. باید آنها را نجات می دادم. اما هنوز در این فکر بودم که آیا کار درستی می خواستم بکنم. روزها و هفته ها گذشت و من شهامت کافی برای شروع کار را نیافتم. همان روزها پدرم به من تکلیف کرد که با الیزابت ازدواج کنم. من الیزابت را می خواستم اما فعلا نمی توانستم با او ازدواج کنم. اول باید کار هیولا را راه می انداختم. به پدرم گفتم سفری به انگلستان در پیش دارم. وقتی برگردم با الیزابت ازدواج میکنم. میدانستم وقتی بروم هیولا هم دنبالم میآید و خانواده‌ام از شرش در امان میمانند. در استراسبورگ هنری کلروال را دیدم. پدرم از او خواسته بود همراه من باشد. او خوشبخت بود و من افسرده. هنری در طول راه مدام از زیبایی‌های طبیعت تعریف میکرد. ای هنری بیچاره، حالا کجایی؟ زیر خروارها خاک خوابیده‌ای و از چیزی خبر نداری. من و هنری 4 هفته در لندن ماندیم. من در آنجا شروع کردم به گردآوری همه مصادیق کارم. البته کارم را مخفیانه انجام می‌دادم تا هنری بویی نبرد. پس از آن به هنری گفتم کاری در اسکاتلند دارم که می‌روم و زود برمیگردم و او را در لندن گذاشتم و رفتم. در شمال اسکاتلند کلبه محقری را اجاره کردم و آن را تعمیر کردم تا مناسب انجام آزمایش‌هایم بشود. کارم هر روز وحشتناک‌تر می‌شد. شب و روز کار می‌کردم تا عملیاتم را به انجام برسانم. بار اول هیجان زده و پر امید بودم، اما این بار منزجر و دلزده. همانطور که کار می‌کردم ترس دست از سرم بر نمی‌داشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل 5.
مدام خیال میکردم هیولا مراقبم است و هر روز از خودم میپرسیدم آیا کار درستی دارم میکنم. یک شب که توی گارگاهم نشسته بودم به فکر فرو رفتم. 3 سال پیش من موجودی ساخته بودم که به هیولای خونریز بدل شده بود. حالا داشتم موجود دیگری شبیه به او میساختم. شاید او صدها برابر خبیث‌تر از جفتش از آب در میآمد. شاید از کشتن آدم ها لذت میبرد. هیولا قسم خورده بود به جنگل ها برود، ولی اگر این یکی از همراهی او سر باز می زد چه؟ حتی اگر به جنگل های آمریکای جنوبی می رفتند، اگر بچه دار می شدند چه؟ آن وقت نسلی از هیولاها به وجود می آمد که جهان را تسخیر می کرد. در این لحظه هیولا را پشت پنجره دیدم. خنده ترسناکی بر لب داشت. بله، او سایه به سایه تعقیبم کرده بود. حقه بازی از قیافه‌اش می بارید. همون لحظه فهمیدم که به او نمیشود اعتماد کرد. از جا پریدم و بنا کردم به تکه پاره کردن موجود نیمه کاره روی تخت کارگاهم. هیولا نعره ای از ناامیدی سر داد و از پشت پنجره رفت. از کارگاه بیرون رفتم و در را قفل کردم. با خودم عهد بستم که هرگز این کار را از سر نگیرم. چند ساعت بعد در باز شد و هیولا آمد تو. از فرط خشم به خودش میپیچید. گفت نکند میخواهی زیر قولت بزنی؟ چطور به خودت جرأت میدهی که امیدهای مرا به باد بدهی؟ گفتم بله، زیر قولم میزنم و هرگز هیولای دیگری مثل تو نخواهم ساخت. تو یک شیطان مجسمی. قرید. ای بدبخت، از حالا به بعد زندگی را برای جهنم خواهم کرد. دیگر من ارباب تو هم. هوای خودت را داشته باش. یادت بماند که من شب عروسیت در کنارت خواهم بود. و به سرعت برق گریخت. توی اتاقم بنا کردم، قدم زدم. دلواپسی شدیدی داشتم. حوالی غروب در زدم و مردی بسته ای را به دستم داد. توی بسته نامه‌ای از ژنو بود و یک نامه از دوستم هنری. هنری نوشته بود مجبور است به لندن برگردد و باید مرا ببیند. تصمیم گرفتم راه بیفتم و دو روزه برگردم. سوار قایق شدم. اما دقایقی بعد هوا طوفانی شد و باد مرا به سمت بندری برد که برج کلیسایش از دور دیده می شد. پا در ساحل گذاشتم. جمعیتی آنجا ایستاده بودند و پچ‌پچ کنان مرا تماشا می کردند. گفتم دوستان، من خسته و گرسنه‌ام. اینجا جایی نیست که بشود غذایی خورد. کسی جوابم را نداد. راه افتادم که بروم، مردی به طرفم آمد و گفت آقا، دنبال من بیا. باید برویم پیش آقای کروین. گفتم کروین دیگر کیست و چرا باید پیش او برویم؟ گفت کروین قاضی است و تو باید توضیحاتی بدهی. دیشب یک نفر را اینجا کشتند. جسدش را لب دریا پیدا کرده ایم. اول ترسیدم. اما بعد چون می دانستم بیگناهم آرام شدم. ولی خبر نداشتم که چه سرنوشتی در انتظارم است. آقای کروین پیرمرد معقولی بود. از چند نفر شاهد خواست ماجرا را شرح بدهند. ماجرا این بود. سه ماهیگیر جسدی را روی شنهای ساحل پیدا می کنند. جسد به مرد جوانی تعلق داشت که او را خفه کرده بودند و دور گردنش جای انگشت‌های قاتل مانده بود. ناگهان ماجرای قتل برادرم به یادم آمد و دست و پایم لرزید. آقای کروین متوجه حالتم شد و حتما این را به حساب گناهکار بودنم گذاشت. ماهیگیر دیگری گفت مردی را دیده است که با قایقی عین قایق من داشته از ساحل دور می شده. همه معتقد بودند قاتل منم. می گفتند طوفان باعث شده قایق من دوباره به ساحل برگردد. قرار شد برویم جسد را ببینیم. وقتی وارد اتاقی شدم که جسد بود، با دیدنش شوکه شدم. جسد مال هنری کلروال دوستم بود. زانوهام سوس شد و فریاد کشیدم پس تو را هم من کشتم. تو سومین نفری هستی که به خاطر من میمیری و از حال رفتم. دو ماه به شدت بیمار شدم و تب کردم. فریاد میکشیدم و خودم را قاتل معرفی میکردم. دو ماه بعد که حالم بهتر شد فهمیدم توی زندانم. وقتی قاضی به دیدنم آمد گفتم تنها خواهشی که از شما دارم این است که بگذارید بمیرم. قاضی لبخندی زد و گفت شما به زودی مرخص می شوید. اطمینان دارم که شواهدی برای تبرئه شما پیدا می شود. گفتم من از مرگ ترسی ندارم. گفت می دانم چه احساسی دارید. شما خیلی بدشانسید. وحشتناک است که آدم جسد دوستش را ببیند و تازه متهم به قتل او هم بشود. من با شما احساس همدردی می کنم آقای فرانکنشتاین. معلوم شد اوراق هویت مرا دیدند و قاضی نامه‌ای برای خانواده‌ام فرستاده. فردای آن روز پدرم به دیدنم آمد. خیلی خوشحال شدم که او و بقیه سالمند و دو هفته بعد از زندان آزاد شدم. در راه خانه مدام کابوس می دیدم و خودم را قاتل می نامیدم. پدرم از رفتارم روز به روز نگران‌تر می شد. من درباره هیولا هیچ مطلبی به او نگفتم. آنچه که بیشتر فکرم را مشغول میکرد قرار ازدواجم با الیزابت بود. هیولا قول داده بود شب عروسیم کنارم باشد. پس اگر عروسی نمیکردم بهتر نبود؟ به ژنو که رسیدیم، الیزابت به گرمی از من استقبال کرد و در روزهای بعد فقط مهربانی‌های او بود که نگذاشت کاملا دیوانه شوم. یک روز به او گفتم که من راز خیلی وحشتناکی دارم که آن را روز بعد از ازدواجمان به تو خواهم گفت. تا آن وقت نباید درباره این موضوع با من یا با کسی دیگری حرفی بزنی. روزی که برای عروسیمان تعیین شده بود نزدیکتر می‌شد. قلبم داشت در سینه‌ام فرو می‌ریخت، اما وانمود می‌کردم خوشحال و سر حالم. خودم را آماده برخورد با هیولا کرده بودم و هر جا می‌رفتم با خودم اسلحه کمری می‌بردم. پس از پایان مراسم عروسی قایقی کرایه کردم و رفتیم روی دریاچه. حس می‌کردم الیزابت غمگین و گرفته است. انگار می‌دانست اتفاق شومی قرار است بیفتد. ساعت 8 بود که پهلو گرفتیم. مدتی در ساحل قدم زدیم. بعد وارد باغ مهمانخانه‌ای شدیم که قرار بود شب را آنجا بمانیم. اما باد شروع به وزیدن کرد و رگبار گرفت. با فرارسیدن شب ترس به سراغم آمد. دسته تفنگچه‌ای که توی جیبم بود فشار می‌دادم و از هر صدایی می‌ترسیدم. الیزابت که مراقب من بود پرسید چه بلایی سرت اومده؟ از چی می‌ترسی؟ گفتم عزیزم چیزی نپرس. اگر من امشب جان سالم به در ببرم همه چیز رو به راه می‌شود. بعد از یک ساعت الیزابت را به اتاق فرستادم و خودم رفتم راهروهای مهمانخانه و سوراخ سنبه‌ها را گشتم ببینم هیولا قایم نشده باشد. در همین موقع صدای جیغ دردناکی را شنیدم. از همان اتاقی می آمد که الیزابت خوابیده بود. عجب الاغی بودم. به اتاق دویدم و با دیدن آن منظره از پا در آمدم. الیزابت کشته شده بود. وقتی به هوش آمدم دیدم خدمه مهمانخانه دورم کردند. در همین لحظه از پشت پنجره هیکل هولناک هیولا را دیدم. پوزخند می زد و با انگشت به جسد زنم اشاره می کرد. جلو دویدم و به طرفش شلیک کردم. اما به سرعت برق دوید و دور شد. نمی دانستم چه کار باید بکنم. درست در همین لحظه به یاد پدرم افتادم. آیا او را هم می خواست از من بگیرد؟ با بیشترین سرعتی که ممکن بود خودم را به خانه رساندم. دیدم به پدرم و برادرم ارنست آسیبی نرسیده است. اما پدرم خبر بد را شنیده بود و به شدت مریض بود. چشم این طرف و آن طرف می گرداند، اما نگاهش روی چیزی ثابت نمی ماند. الیزابت برای او عزیزتر از فرزندش بود. نفرین بر هیولا باد که این مرد نازنین را به این مذلت نشاند. دو سه روز بعد را نتوانست از رخت خواب بیرون بیاید و بالاخره در آغوش من جان داد. دقیقا یادم نیست که بعد از آن چه بر من گذاشت. اصلا نمی دانستم کجا هستم. دلم می خواست از آن موجود پلید انتقام بگیرم. انتقامی سخت و فجیع. حدود یک ماه بعد به سراغ یک قاضی رفتم و به او گفتم که می دانم قاتل خانواده‌ام کیست و از او خواستم همه قدرتش را برای دستگیری او به کار گیرد. قاضی قول داد هر کاری که از دستش برآید برای گرفتن او انجام دهد. بعد برای او داستانم را تعریف کردم. اول انگار هیچ کدام از حرفهای مرا باور نمی کرد. اما همینطور که ادامه می دادم بیشتر علاقه نشان می داد و گاهی هم از ترس می لرزید یا به شدت متعجب می شد. در نهایت حرفای مرا پذیرفت، ولی معلوم بود مایل نیست کاری انجام دهد. گفت موجودی که شما حرفش را می‌زنید از قرار معلوم انقدر قوی است که کسی نمی‌تواند او را بگیرد و از طرفی هیچ کس نمی‌داند که او حالا کجا مخفی شده است. از خانه قاضی بیرون آمدم. نقشه‌های دیگری باید می‌کشیدم. حالا انگیزه من فقط انتقام بود. مصمم بودم به هر ترتیبی که هست او را پیدا کنم و بکشم. این فکر به من نیرو داد و به ذهنم آرامش بخشید. یک شب به قبرستانی رفتم که ویلیام، الیزابت و پدرم را آنجا به خاک سپرده بودند. همه جا ساکت بود. آنها مرده بودند اما من هنوز زنده بودم. کنار قبرشان زانو زدم و با صدای بلندی گفتم قسم می‌خورم که این هیولای قاتل را پیدا و نابود کنم. لعنت بر این هیولا، او را به سزای اعمال شومش خواهم رساند. ناگهان صدای خنده بلندی آرامش شبانه را به هم ریخت و نفسم را بند آورد. بعد صدای مهیبی را شنیدم که می گفت خوشحالم، ای بدبخت بیچاره. به طرف صدا برگشتم، اما هیولا زودتر از آن که به او برسم در رفته بود. سرعتی که او داشت هیچ موجود زنده‌ای نداشت. تا چند ماه بعد کارم دنبال کردن او بود. گاهی وقتا به نظرم می آمد که او خودش آمدانه رد پا برای راهنمایی من باقی می گذارد. شاید می ترسید که اگر نتوانم پیدایش کنم از تعقیب کردنش دست بردارم و از ناراحتی بمیرم، چیزی که او دلش نمی خواست. گاهی حتی در دور افتاده ترین جاها وقتی از فرط گرسنگی و خستگی روی زمین می افتادم تا سرم را بلند می کردم می دیدم مقداری خوردنی را به دستم گذاشتند. گاهی هم پیغام هایی برایم روی درخت ها و سنگ ها می گذاشت. این پیغام ها هم برای راهنمایی من بود هم عصبانی کردنم. یکی از این پیغام ها این بود: به دنبالم بیا، من دارم به طرف یخهای جاویدان قطب شمال می روم. آنجا سرما تو را اذیت خواهد کرد اما آزاری به من نمی رساند. کمی جلوتر مقداری غذا برایت گذاشتم، آن را بخور تا حالت جا بیاید. یک روز ما با هم می جنگیم اما تا آن لحظه تو روزگار سخت و غم‌انگیزی در پیش رو داری. به این ترتیب آن هیولا به ریش من می خندید. نمی توانم بگویم که چقدر امیدوار بودم در حین فرار بمیرد. به هر حال به سفرم به سمت شمال همچنان ادامه دادم. برف سنگینی باریده بود و هوا آنقدر سرد شده بود که قابل تحمل نبود. اهالی منطقه خودشان را توی کلبه ها محبوس کرده بودند. پیغام دیگرش این بود: خودت را آماده کن، سختی های تو تازه شروع شده. خودت را توی پوستین بپوشان و غذای کافی با خودت بردار. ما به زودی سفری را آغاز می کنیم که برای تو رنج و مشقت زیادی خواهد داشت، آنقدر شدید که شاید نفرت مرا هم سیراب کند. این کلمات جرأت و شهامتم را بیشتر می کرد. سرانجام اقیانوس را از دور دیدم. همه جا پوشیده از یخ بود و نمی شد گفت که خشکی تا کجا ادامه دارد و آب از کجا شروع می شود. سرانجام به همان جایی رسیده بودم که امیدوار بودم با دشمنم به نبردی سرنوشت ساز دست بزنم. سورتمه و چند سگ تهیه کردم. با سورتمه می توانستم با سرعتی باور نکردنی از روی برفا عبور کنم. کم کم داشتم به هیولا می رسیدم. او فقط یک روز از من جلو بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
در ساحل اقیانوس به چند کلبه برفی برخوردم. مردمی که آنجا زندگی می‌کردند گفتند جانوری به اندازه یک غول شب پیش آنجا بوده. ساکنان یکی از کلبه‌ها را ترسانده و همه توشه غذای زمستانشان را دزدیده است. بعد غذاها را روی سورتمه‌ای گذاشته و یک دسته سگ مجرب هم با خودش برده است. اهالی از این بابت خوشحال بودند که او از مسیری حرکت کرده بود که به هیچ سرزمینی نمی‌رسید. آنها گفتند که سرمایه بی‌حساب بالاخره او را منجمد خواهد کرد. این اطلاعات ناامیدم کرد. پس او از چنگ من در رفت. حالا باید سفر بی امید و تقریبا بی پایانی را در اقیانوس یخ در پیش می گرفتم. حالا باید با سرمایه کشندهی که بدون شک طاقتش را نداشتم سر و کله می زدم و آخرش می مردم. اما فکر این که هیولا فرار کرده است بیان که به خاطر جنایت هایی که مرتکب شده مجازات شده باشد مرا به حرکت امیدوار می کرد تا بروم انتقام بگیرم. پس مقدار زیادی غذا خریدم و سورتمه تازهی تهیه کردم و راه افتادم. بیشتر وقتها راه هم با کوهای عظیم یخ مسدود می شد و فکر می کردم به کام یخها فرو می روم. اما باز راهی پیدا می کردم و جلو می رفتم. یک شب که بالای یک کوه یخ نشسته بودم و در نهایت درماندگی به روبرو خیره شده بودم، ناگهان نقطه سیاهی را در جلگه پایین کوه دیدم که حرکت می کرد. دقت که کردم روی سورتمه‌ای هیکل گنده‌ای به چشمم خورد. بله، هیولا بود. نباید وقت تلف می‌کردم. سری سوار سورتمه‌ام شدم و راه افتادم. گاهی آن سورتمه پشت صخره‌های یخ فرو می‌رفت و بعد پیدایش می‌شد. بالاخره دشمنم در فاصله یک مایلی من بود. از شادی نفسم داشت بند می‌آمد. اما ناگهان باد شدیدی وزید و اقیانوس غرشی کرد و زمین یخی ازم شکافت و روی یک تکه یخ بزرگ تنها ماندم. همین زمان بود که کشتی شما را دیدم. مرا که نجات دادید وقتی خوشحال شدم که فهمیدم مسیر شما هم به طرف شمال است. آقای والتون، از تو خواهش میکنم اگر من مردم به دنبال او بگرد و انتقام مرا از او بگیر و اجازه نده به فهرست جنایت‌های سیاهش چیزی اضافه کند. ادامه نامه‌های رابرت والتون به خواهرش مارگریت. تو حالا از سرگذشت عجیب و وحشتناک ویکتور فرانکنشتین اطلاع کافی داری. من که طاقت ندارم با آن ماجراها فکر کنم. بعضی وقتها خود فرانکنشتین هم به زحمت میتوانست حکایتش را دنبال کند. من همه ی حرفایی را که او زده باور میکنم و دلم میخواهد به او آرامش بدهم. دیروز به من گفت آن روزها که میخواستم این موجود را بسازم، خیال میکردم آدم خیلی مشهوری خواهم شد و نتیجه کارم برای همه جهانیان خوب و مفید خواهد بود. اما حالا به من نگاه کن، ببین چه به روزم آمده است. ای خواهر عزیزم، چقدر همه این چیزها دردناک است. من همیشه در طلب یک دوست بودم و او را پیدا کردم، ولی از این میترسم که او از دستم برود. دلم میخواهد زنده بماند، ولی آنقدر غصه‌دار و افسرده است که به چیزی جز مرگ فکر نمی کند. امروز صبح به من گفت اگر می توانستم کاری کنم که برای هم نوعانم فایده داشته باشد، آن وقت دلم می خواست تا وقتی آن کار تمام نشده زنده بمانم. اما آنچه که برای من مانده است این است که به دنبال آن موجود وحشتناکی که خودم ساختم بگردم و او را نابود کنم. آن وقت دیگر کاری در این جهان ندارم. خواهر عزیزم، ما در معرض خطرات شدیدی قرار داریم و همه اطرافمان را کوههای عظیم یخ فرا گرفته است. کارکنان کشتی همه به وحشت افتادند و منتظرند من پیشنهادی بدهم، اما از دست من هیچ کاری بر نمی آید. هوا روز به روز سردتر می شود. فرانکنشتین ضعف شدیدی دارد و روز به روز بدتر می شود و کوچکترین حرکتی از او ساخته نیست. امروز چند نفر از ملوان ها آمدند و از من خواستند قول بدهم که اگر از دست کوههای یخ جان سالم به در بردیم به سفرمان ادامه ندهیم و برگردیم. فرانکنشتین به آنها گفت: منظورتان چیست؟ شما به دنبال پیروزی و افتخار آمده اید و ناسلامتی میخواهید کاشف باشید و کاری کنید که نسل بشر همیشه شما را به خاطر داشته باشد. میدانستید که این کار خطرهایی هم دارد. حالا با اولین مشکل ترس برتان داشته و میخواهید میدان را خالی کنید. دل و جرأت داشته باشید و مثل صخره محکم بایستید. یخ دیر یا زود آب می شود. ملوانها نگاهی به هم انداختند. گفتم دوباره فکر کنند، اگر باز دلشان خواست برگردند من حرفی ندارم. آنها رفتند. همه چیز تمام شد. ملوانها به تصمیم قطعی خودشان رسیدند. من موافقت کردم که اگر از کوههای یخ قصر در رفتیم برگردیم. بزدلی آنها همه امیدهای مرا نقش بر آب کرد. امروز که این را می نویسم، سفر اکتشافی ما به پایان رسیده است. ساعتی قبل، یخ پشت سر ما شکاف برداشت و گذرگاه رو به جنوب کاملا باز شد. ملوانها از خوشحالی فریاد سر دادند. فرانکنشتین چشم باز کرد و پرسید: چه شده؟ گفتم: راه باز شده و ما تصمیم گرفته این برگردیم. گفت: تو میتوانی برگردی، اما من ادامه میدهم. من باید کارم را انجام بدهم. اما باز سرش روی بالش افتاد و از حال رفت. پزشک کشتی بالای سرش آمد و به من گفت که او تا چند ساعت دیگر چشم از این جهان میبندد. من کنار تختش نشستم و او را تماشا کردم. چشم باز کرد و از من خواست نزدیکتر بروم و به حرفایش گوش بدهم. گفت: افسوس، دیگر رمقی ندارم. احساس میکنم به زودی خواهم مرد و دشمنم زنده خواهد ماند. خداحافظ والتون. زندگیت را در آرامش سپری کن و از جاه طلبی دست بکش. کشفیات علمی گاهی خیلی خطرناک از آب در میآیند. امیدهای من همه برباد رفت، اما شاید یک نفر دیگر موفق شود. همانطور که حرف می زد صدایش ضعیفتر می شد و آخر سر از نفس افتاد و چشمهاش بسته شد. مارگریت عزیزم، من دوست خوبی را از دست دادم و با دلی پردرد به کشورم برمی گردم. اما چه شده؟ صداهایی به گوشم می رسد. نیمه شب است. نسیمی می وزد و نگهبانهای روی عرشه ساکت و آرامند. باز صدا به گوشم میرسد. صدا از کابین است که جسد ویکتور فرانکنشتین در آن آرامیده است. باید بروم و ببینم چه اتفاقی افتاده. بعد برایت مینویسم. شب بخیر. خدای بزرگ، همین حالا اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یاد این صحنه هنوز دچار سرگیجه ام میکند. به زحمت میتوانم آن را برایت بنویسم. وارد کابینی شدم که جسد دوستم را آنجا توی تابوت گذاشتند. روی تابوت هیکلی دولا شده بود که انقدر وحشتناک بود که مشکل بتوانم وصفش کنم. غولی بود با بدنی به شدت بیریخت و نتراشیده نخراشیده. همانطور که روی تابوت خم شده بود، موهای بلند و ناصافش چهرهش را می پوشند. یک دستش را به سمت فرانکنشتین دراز کرده بود و گریه تلخ و وحشتناکی سر داده بود و پیدا بود که باور نمی کند آن مرد مرده است. معلوم بود که خیلی جا خورده. وقتی صدای پای مرا شنید، گریهش را برید و به سرعت برگشت رو به پنجره، مثل اینکه قصد داشت برود بیرون. من هرگز چون این موجود زشت و وحشتناکی به عمرم ندیده بودم. از فرط انزجار چشمام را بستم، اما او را صدا کردم که بایستد. ایستاد و با تعجب به من نگاه کرد. بعد دوباره رو به جسد برگشت. بدن گندش از شدت هیجان و اضطراب می لرزید. گفت همان بلایی به سرش آمد که می خواست سر من بیاورد. من فکر می کردم که اگر مردی را که به این ریخت و قیافه هم در آورده است بکشم، از جنایتهای خودم تبرئه می شدم. اما آخ ای فرانکنشتین، حالا چه فایده‌ای دارد که از تو خواهش کنم مرا ببخشی؟ من با نابود کردن همه کسانی که تو دوست داشتی تو را هم نابود کردم، اما حالا دیگر برای طلب بخشایش دیر شده. بدن تو سرد شده و دیگر نمیتوانی به من جواب بدهی. صدایش بند آمد. کنجکاو شده بودم و کمی هم دلم به حالش سوخت. نزدیکتر شدم اما سرم را بلند نکردم تا چشمم به قیافه کریهش نیفتد. طاقتش را نداشتم که به اون نگاه کنم. سعی کردم حرفی بزنم اما کلمات روی لبهایم خشکیدند. هیولا همچنان ناله سر می داد و خودش را به خاطر آنچه پیش آمده بود سرزنش می کرد. آخر سر همه قوت و شهامتم را جمع کردم و شروع کردم به حرف زدم. حالا دیگر برای تأسف خوردن خیلی دیر شده. اگر اینقدر مصمم به انتقام گرفتن نبودی، فرانکنشتین هنوز زنده بود. جواب داد تو فکر میکنی که هیچ احساس درد و گناهی توی کار من نبود؟ آخ نه، نه. فرانکنشتین یک ده هزارم رنجی را که من کشیدم تحمل نمی کرد. من میان میل شدید به انتقام گرفتن و وجدان گناهکارم گیر افتاده بودم و به خاطر آن قتلا از خودم بدم می آید. قلبم احساس عشق و دوستی و همدردی را می فهمید. وقتی از زور بدبختی به شرارت افتادم، قلبم نمی توانست با این تغییر کنار بیاید و آنقدر آزارم می داد که تصورش را هم نمی توانی بکنی. داشتم تحت تأثیر بدبختی‌های اون قرار می‌گرفتم، اما همین که به هیکل بیجان دوستم نگاه کردم دوباره خشم و ناراحتیم برگشت. گفتم تو خودت باعث رنجایت هستی. تو مثل آن کسی هستی که ساختمانی را می‌سوزاند، بعد توی ویرانه‌های سوخته می‌نشیند و گریه‌زاری می‌کند که چرا اینطور شد. اگر فرانکنشتین هنوز زنده بود تو همچنان آزارش می‌دادی و زندگیش را تباه می‌کردی. تو هنوز هم میخوایی انتقام بگیری. این احساس تأسف نیست که تو داری. اگر هم متأسف باشی، برای این است که قربانیت سرانجام از دستت فرار کرد و نتوانستی بازم اذیتش کنی. هیولا فریاد زد نه، این حقیقت ندارد. میدانم چرا این فکر را میکنی. از تو نمیخواهم که با من هم دردی کنی. من حالا خوب میدانم که هیچ کس در زندگی به من محبت نخواهد کرد و دیگر راضیم که به تنهایی رنج بکشم. زمانی قلبم پر از امید و نیکی بود و امیدوار بودم به آدمهایی بر بخورم که قیافه ظاهریم را ندیده بگیرند و به خاطر محبتی که در درونم بود دوستم داشته باشند. اما حالا به خاطر جنایتهایی که مرتکب شدم از حیوان هم بدترم. فرانکنشتین رنجها و بدبختیهای خودش را برای تو تعریف کرده، اما از رنجهای من با تو حرفی نزده. من در تمام این مدت به دنبال محبت بودم و هیچ سهمی نصیبم نشد. من نسبت به نوع بشر مرتکب گناه شدم، اما بشر هم نسبت به من مرتکب گناه بزرگی شده. اگر تو از من متنفری، پس چرا از فرانکنشتین و دیگران به خاطر رفتاری که با من کردن متنفر نیستی؟ دیگر خودم می دانم که حالا یک شیطان تمام عیارم و آدمهای دوست داشتنی و بیچاره را کشتم، کسانی که هیچ وقت آزاری به من نرسانده بودند. من با اسبانی مرگ همین مرد نازنینی هم که اینجا توی تابوت خوابیده. تو از من متنفری، ولی هرگز نمیتوانی آنقدر که خودم از خودم متنفرم از من متنفر باشی. دیگر نترس، من کار خلافی انجام نمیدم. کار من دیگر تمام شده. من از کشتی تو پیاده میشوم و با همان سرطنه ای که آمده هم به طرف شمال میروم. میخواهم به شمالی ترین نقطه کره زمین برسم و آنجا خودم را سربنیز کنم. دیگر نمیخواهم عذاب بکشم. خداحافظ. از پنجره کابین بیرون دوید و از روی عرشه پرید روی قایقی که کنار کشتی بود. قایقش روی موجها به سرعت پیش رفت و طولی نکشید که در تاریکی گم و گور شد.